ساعت 5 بعد از ظهر وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. جمهوری آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را اخراج می‌کند. معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع کردند. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روابط رسمی ایران و عربستان از امروز فعال شد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبرها و گفتگو و گزارش. جمهوری آذربایجان 4 تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در باکو را عنصر نامطلوب خواند و به آنها 48 ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه آذربایجان در بیانیه اعلام کرد که عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی در باکو روز پنجشنبه به این وزارتخانه احضار شد و ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شدید این کشور به اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی به او اطلاع داده شد که 4 تن از اعضای سفارت ایران به دلیل فعالیت‌های مغایر با کنوانسیون وین باید ظرف 48 ساعت خاک آذربایجان را ترک کنند. ساعتی پیشتر نیز جمهوری آذربایجان از بازداشت 6 شهروند این کشور به اتهام ارتباط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و تلاش برای کودتا خبر داده بود. در پی فراخوان تشکل‌های فرهنگیان روز پنجشنبه، معلمان در شهرهای مختلف ایران اقدام به تجمع در برابر ساختمان‌های آموزش و پرورش کردند و شعارهایی نیز سر دادند. به گزارش کانال تشکل‌های صنفی فرهنگیان، ماموران حکومتی در کرج مانع از برگزاری تجمع شدند و با حضور پرشمار خود معلمان را متفرق کردند. تجمع پنجشنبه معلمان با مطالباتی از قبیل آزادی معلمان بازداشتی، اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی و دریافت 6 ماه اضافه کاری حداکثر تا پایان تعطیلات نوروزی برگزار شد. در پی عدم پرداخت حقوق و مزایای معلمان در اسفند ماه، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از مقامش کنارگیری کرد، اما به نوشته تسنیم دیگر مقام‌های این وزارتخانه که گفته شده در این آشفتگی نقش داشته‌اند تغییری نکردند. در پی دیدار وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد روابط رسمی دو کشور از امروز فعال شده است.
امروز مشترکاً اعلام کردند دو طرف که روابط رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از امروز فعال شده.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد که در دیدار فیصل بن فرحان و حسین امیر عبداللهیان، دو طرف درباره پیگیری اجرای توافقنامه امضا شده از جمله بازگشایی سفارتخانه ها گفتگو کردند. عربستان سعودی حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیکش در تهران و مشهد روابط خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. با این حال اسفند گذشته در پکن، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و همتای سعودی او توافقنامه‌ای برای اثرگیری روابط امضا کردند. حسین رجبی دادستان قزوین با اشاره به نزاع لفظی یکی از کارکنان یک مرکز تفریحی در این شهر با فردی که اصرار به رعایت حجاب اجباری داشت از بازداشت این کارمند و پلمپ مرکز مذکور خبر داد.
پس از اینکه ما متوجه این موضوع شدیم، نسبت به تشکیل پرونده، دستگیری متهم و همچنین پلمپ اون مجموعه‌ای که این شخص در اون مجموعه داره کار میکنه اقدام کردید.
اعتراضات 7 ماه گذشته در ایران که با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد، بیش از 500 کشته بر جای گذاشت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بار دیگر به تهدید مخالفان حجاب اجباری روی آوردند. و سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که آبان گذشته در ایزه کشته شد، از تناقض‌گویی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره وجود دوربین و تصاویر ضبط شده از تیراندازی آن شب انتقاد کرد. اما در خبری فوری اعلام شده که از سمت لبنان تعدادی موشک و راکت به سمت اسرائیل شلیک شده. برای آگاهی از جزئیات این خبر همراه هستیم با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، از ابعاد این حمله راکتی برامون میگید و اینکه چه تعداد راکت شلیک شده به سمت اسرائیل؟ لبنان یک چیزی گفته و مقامات اسرائیل و رسانه‌های اسرائیلی چیز دیگر.
با درود به شما و شنوندگان، از حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران صدای آژیر خطر در شهرهای شمالی اسرائیل تنین انداز شد. بعد از دقایقی ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی اصابت شماری راکت به شهرک‌ها و مناطق ییلاقی و شهرک‌های همیشگی مردم اسرائیل در مرز با لبنان که احتمالاً راکت‌ها از بندر سور لبنان شلیک شده، ارتش اسرائیل بلافاصله اولین واکنش رو نشون داده. رسانه‌های اسرائیل میگویند که حدود 35 فروند راکت از بندر سور شلیک شده. بعد از اینکه آژیر خطر به صدا در اومد، خب بسیاری از مردم اسرائیل از این نظر امروز مهم هست که امروز اولین روز عید هشت روزه فطیر یا جشن پسح هست، جشن بهار و یکی از دو عید بسیار مهم مذهبی اسرائیل. کشور در تعطیلات کامله و بسیاری از مردم برای استفاده از مناطق خوش آب و هوای شمال به اون منطقه رفته بودند. ارتش اسرائیل دستورات لازم رو گرفته که واکنش بسیار شدیدی نشون بده تا چند ساعت دیگه که کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه می.
خانم رام، من دیدم در خبری که ارتش اسرائیل، نظامیان اسرائیلی با توپخانه حملاتی رو به اطراف شهرکی در جنوب لبنان انجام دادن. آیا جزئیاتی مشخص هست از این خبر؟
آنچه که فعلا تحلیلگران نظامی در رسانه‌های اسرائیل بیان می‌کنند این است که نیروهای فلسطینی وابسته به حماس، گروه های مقاومت فلسطینی که در لبنان فعال هستند، به گفته اونها با کسب مجوز یا دست کم با چراغ سبز حزب الله از بخش جنوب لبنان به اسرائیل حمله کردند. میگویند که این در راستای دفاع حماس و گروه های مسلح فلسطینی هست از آنچه که در مسجد الاقصی در روزهای اخیر اتفاق افتاده، از کشته شدن ده‌ها فلسطینی در دوره اخیر در کرانه باختری و تشدید خشونت ها از زمان بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت. میگویند که احتمالاً حزب الله به طور مستقیم در این ماجرا دخالت نداره، ولی خب سیاستمداران راستگرای دولت آقای نتانیاهو میگویند که دشمن گویا دچار سوء محاسبه شده و فکر کرده چون در داخل اسرائیل این همه تظاهرات تقریبا 3.5 ماه هست علیه دولت در جریان هست، دچار سوء محاسبه اشتباه شده و باید واکنش بسیار تند و قاطع نشون بدن که هم حزب الله جرأت حمله نکنه و هم گروه های فلسطینی دیگر.
و کوتاه برامون میگید که آیا از میزان خسارات این حملات راکتی آیا جزئیاتش مشخص شده؟ آیا کشته بر جای گذاشته؟ چه تعداد راکت رهگیری شدند؟
بله، گفتن که سامانه هایی که فعال بودن تونستن تا حد زیادی همه رو رهگیری بکنن. 3 نفر زخمی شدن، یکیشون دچار یک مقدار حالت روانی شده، اون دوتا زخمی دیگه هم بسیار سطحی و سبک است. و حتی ارتش در دقایق اخیر به مردم گفت از پناهگاه ها بیرون بیایید و در همون دوروبر پناهگاه ها بمونید و حتی زندگی عادی خودتون رو ادامه بدید. حالا نتانیاهو از وقتی که برگشته به قدرت فقط یکی دو بار کابینه امنیتی خودش رو تشکیل داده بود، انقدر که مشغول این طرح تغییرات قضایی و تظاهرات و مسائل دیگری بود که در دوره اخیر باهاش روبرو بود. حالا قرار است با وجود عید فطیر، قرار هست که همه وزیران رو در یکی دو ساعت دیگه، وزیران پست‌های مهم و حساس و سران نهادهای امنیتی و ارتشی رو، البته همگان هم شما میدونید که وزیر دفاع اخراج کرد، ولی فعلا معلق کرد اون اخراج رو. این وضعیت در شرایطی به وجود اومده که وزیر دفاع کاملا مستقری روی کار نیست.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل. اما اجرای طرح موسوم تذکر لسانی به منظور رعایت حجاب با حضور برخی ماموران زن در مترو تهران آغاز شده. آزاده کیان، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن پاریس، در مورد نوع برخورد حاکمیت با زنان و دختران در ایران توضیح می‌دهد.
آنچه که میشه کاملا مشاهده کرد این که رژیم، حکومت از عکس العمل هم زنان و هم مردان وحشت داره و به هیچ وجه دیگه نمیتونن به خودشون اجازه بدن که مثل سابق از طریق گشت ارشاد یا دیگر گشت ها که در واقع نمایندگی رسمی حکومت رو میکنن خشونت بار با زنان در واقع مواجه بشن، برای اینکه تبعات سیاسیش بسیار زیاد خواهد بود برای اونها و حتی احتمال داده میشه که اگر چنین بشه دو مرتبه مردم و به خصوص جوانان سرازیر بشن توی خیابونها و اون وقت عملا دیگه اینها نتونن این رو جمع بکنن. برای همین شما میبینید که اعمال خشونتبار رو از طریق نیروهای خودسرشون پیش میبرن، بعد هم عنوان میکنن که این به حکومت ارتباطی نداره، اینا افراد دلسوز و در واقع مؤمنی هستن که خودشون بدون اذن ما وارد در واقع صحنه میشن، اما از طرف دیگه میخوان نشون بدن که ما دیگه خشونت پرهیز شدیم و میخوایم از طریق بحث و در واقع مجاب کردن زنای بی‌حجاب یا به قول اینا بد حجاب خانم ها رو بیاریم به راه راست. این دوتا سیاست داره به پیش برده میشه، اما فراموش نکنید که قانون کیفری رو اینها تشدید کردن بر علیه خانمایی که حجاب نمیگذارن و اینها رو میخوان از تمام حقوقشون محروم بکنن، تا جایی که حتی میگن تلفناشون هم ازشون خواهیم گرفت یا هیچ خدماتی رو به اینها نباید داد. ولی شما میبینید که مقاومت جامعه بسیار زیاده، در همین ایام عید بسیاری از رستوران ها کافه ها حتی قبل از اون مطبای پزشکان پلم شد، برای اینکه این مردم نمیپذیرند که به زنای بی‌حجاب سرویس یا خدمات ندن و اینجا کاملا نشون داده شده که جامعه ایران در اکثریتش جامعه‌ای که به هیچ وجه با حجاب اجباری موافق نیست و هیچ مسئله‌ای هم نداره اگر که خانم‌هایی که الان تعدادشون هم بسیار زیاد هستن تصمیم بگیرن که برای مثال حجاب رو رد بکنن و بدون حجاب در اماکن ظاهر بشن. بر همین این زنا با مقاومت خودشون حکومت رو در مقابل یک بن‌بست بسیار جدی قرار دادن و چون حکومت نمیدونه با اینا چه کار بکنه داره دو تا سیاست رو در آن واحد به پیش میبره، چون از طرف دیگه بایستی که با کوبیدن بر مسئله حجاب اون اقلیت 10% محافظه‌کاران رو هم راضی بکنه که از این رژیم حمایت میکنن و در واقع خواهان این هستن که زنها حجاب داشته باشن.
ولی کیان این بن‌بستی که شما بهش اشاره کردین تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ چون هیچ یک از طرفین حاضر به کوتاه اومدن نیستن. شما هم اشاره کردین که حاکمیت به صورت رسمی گویا تمایل نداره که دوباره گشت ارشاد رو به راه بیاندازه، ولی ما شاهد افزایش حضور افراد موسوم به آتش به اختیار هستیم یا ارائه خدمات به زنان و دخترانی که به حجاب اجباری اعتقاد ندارن و یا پلمپ کردن برخی واحدها. تا کی میتونه این ماجرا ادامه پیدا بکنه؟ چه چشم اندازی رو شما میبینید برای ماهای آینده؟
ببینید به نظر من حداقل میشه گفت خیلی از زنهای ایران و خیلی از مردان جوان ایران از مسئله حجاب عبور کردن، یعنی در واقع من نمیتونم متصور بشم زنهایی که امروز حجاب رو برداشتند و باش مخالفند و به عنوان در واقع ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی حجاب رو رد میکنن دوباره برگردن و حجاب سرشون بذارن. به نظرم این مقاومت بسیار مهم در جامعه ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر این بخشی از اعتراضات هست، اعتراضات بسیار مهم دیگری هم میدونید در اقشار مختلف مردم در جریانه و حتی دیدیم زنانی که در زاهدان با چادر ولی میرن تظاهرات میکنن. برای همین مسئله حجاب برای اونایی که نمیخوان حجاب بگذارن یه مسئله که دیگه تمام شده هست در ذهن خودشون حداقل و دیگه بر نخواهند گشت به حجاب. برای زنان دیگری هم حتی که به دلایل سنت یا مذهب حتی حجاب رو هنوز رعایت میکنن به قدری از این رژیم ناراضی هستن که با همون حجابشان میان و اعتراض میکنن و تظاهرات میکنن. برای همین آنچه که در واقع به نظرم روشن میکنه که ما به چه سمتی خواهیم رفت، یکی تداوم اعتراضات و مبارزات در داخل مملکت هست، دیگری منسجمتر شدن در واقع این اعتراضات هست. ولی به نظر من جمهوری اسلامی در واقع در یک بن‌بستی قرار گرفته که راه برون رفت از اون رو نداره.
آزاده کیان بود، جامعه شناس و فعال حقوق زنان ساکن پاریس، در رابطه با برخوردهای حاکمیت با زنان و دخترانی که اعتقاد به حجاب اجباری ندارند. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.